مأموران که دیدند آنها پای حرفشان ایستاده اند، لباسهای زندانیان را دریدند و دست و پایشان را به تیرکی بستند و آب جوش را با ملاقه هایی بر بدنهای عریانشان ریختند. ملاقه ها را سوراخ سوراخ ساخته بودند تا آرام شکنجه شوند و بیشتر درد بکشند. مردان خدا بدون کوچکترین لغزشی شکنجه ها را تاب می آوردند. فقط ماریای جوان بود که زیر بار درد نیمه جان شد و از پا در آمد. مردم فریاد زدند: او از دینش برگشت. فوراً دختر را به پناهگاه بردند و او را به ناگاساکی برگرداندند. ماریا این تهمت را قبول نکرد، التماسشان کرد تا او را هم با مادرش و دیگران شکنجه کنند. به حرفش اهمیت ندادند. آن 6 نفر دیگر 33 روز در کوهستان ماندند. در این مدت آنتونیو و فرانسیسکوی کشیش و همینطور بیاتریس هر یک 6 بار با آب جوش شکنجه شدند. پدر وینسنت 4 مرتبه و پدر پالمیرو و پدر گابریل هم 2 مرتبه. اما هیچ کدامشان آه و ناله نکردند. پدر آنتونیو و فرانسیسکو خصوصاً باتریس داکوستا با همه شکنجه ها و تهدیدها و خط و نشان ها مردانه ایستادند. آن زن به جز شکنجه با آب جوش ننگ دیگری را هم باید تحمل می کرد. می بایست ساعتها در برابر تمسخر و هلهله مردم روی تخت سنگ کوچکی بایستد. اما حتی وقتی جنون شکنجه‌گرانش اوج گرفت هم ذره ای کوتاه نیامد. والی می‌خواست آنها را شکنجه کند تا از دین برگردند و قصد کشتنشان را نداشت. به همین دلیل هم آنهایی که در این مدت از حال رفته بودند نباید سنگین شکنجه می‌شدند. برای همین چند بار پزشکی برای درمان جراحاتشان به کوهستان رفت. بالاخره به اونیمه ثابت شد که از پس آنها بر نمی آید. از طرف دیگر دوروبری هایش که ارادی محکم کشیش ها را دیده بودند گفتند در مقابل این جماعتی که این طور پای حرفشان هستند کل چشمه های اونزن می خشکد و آنها کوتاه نمی آیند و باورشان تغییر نمی کند. والی هم آنها را به ناگاساکی برگرداند. 5 ژانویه باتریس را به روسپیخانه فرستاد و کشیشان را در زندان محلی اسیر کرد و هنوز هم از آنجا بیرون نیامده اند. تمام این اتفاقات حکمت ما را بیش از پیش میان عامه مردم رواج داده و مایه قوت قلب مسیحیان شده است. همه چیز برخلاف میل دستگاه حاکم پیش رفته است. این نامه فریرا بود. کلیسای روم نمی توانست بپذیرد این مرد زیر بار آن شکنجه های سهمگین از دین برگشته و خود را به پای آن کافران انداخته باشد. در سال 1635 4 کشیش به همراه پدر روبینو در روم جمع شدند. می خواستند به ژاپن، کشور رنج و شکنجه، بروند تا انجمن زیرزمینی راه بیاندازند و بتوانند زخمی را که ارتداد فریرا بر پیکره کلیسا گذاشته جبران کنند. تصمیمشان عجولانه بود و مقامات ارشد ابتدا با آن مخالفت کردند. مراجع کلیسا شور و غیرتی را که پشت چنین تصمیمی بود به خوبی درک می کردند، اما حاضر نبودند کشیش‌های بیشتری را به چنین مأموریت پرخطری در چنین کشوری بفرستند. از طرفی از زمان فرانسیس زاویر بیشترین و بهترین بذرها بر خاک ژاپن ریخته شده بود. نمی‌شد آنها را تنها گذاشت و مسیحیان را به امان خدا رها کرد. ضمن اینکه در اروپای آن زمان از دین برگشتن فریرا در سرزمینی دور در حاشیه جهان فقط نشانه عجز یک نفر نبود، بلکه شکست حقارتباری برای نفس دین و کل اروپا بود. این تصور غالب بود و برای همین پدر روبینو و 4 نفر همراهش موفق شدند با وجود همه موانع و مشکلات بالاخره اجازه حرکت بگیرند. علاوه بر آنها، 3 تن دیگر از کشیشان نیز می‌خواستند مخفیانه به ژاپن سفر کنند. اینها پرتغالی بودند و هدف دیگری داشتند. از شاگردان فریرا در دیر کهن کامپولیت بودند. این 3 نفر، فرانسیسکو گارب و خوان دی سانتا مارتا و سباستیان رودریگز، زیر بار این مسئله نمی‌رفتند. چطور می‌شد استادی که همیشه تحسینش می‌کردند، شهادت با عزت را بتواند به جان بخرد و در عوض مثل سگ خود را در پای آن کافران بیاندازد و با چنین فرضی از جامعه روحانیت پرتغال وداع کردند؟